و جاویدان، بر نام تو قسم جانم نفسم فدای خاک تو ای ایران.
هیچ خاکی وطن نمی شود مگر اینکه پاره ای از تو را در دل داشته باشد. حالا که جهانی عشق در دل داری، وطن وطن ایران، ایران تمام جهانی، جهانی
ایران، ایران 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 ایران. تیر دشمن و قلبش شد سپر و شهید راه تو جاویدان، بر نام تو قسم جانم نفسم فدای خاک تو ای ایران.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
امام‌آموزی یکی از اساسی ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی خلوش
جسم علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی اسلام تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه سلام، من ارادتمند شما فرهنگ یزدان‌پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. هدف ما در برنامه از اندلس تا تهران بررسی آثار و افکار دانشمندانیه که در یک دوره زمانی خاص زندگی میکردند، دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در قسمت‌های قبل در رابطه با فلسفه اسلامی صحبت کردیم، فلسفه غرب رو و تاریخ فلسفه رو راجبش حرف زدیم، در رابطه با فلسفه اسلامی حرف زدیم، یک جاهایی صحبت از فلسفه طبیعی شد. امروز می‌خوایم با شما در رابطه با فلسفه طبیعی صحبت کنیم. همکار من در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار می‌کنند و البته امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شهریار هستیم تا به صورت تخصصی تری بتونیم در رابطه با فلسفه طبیعی با شما صحبت کنیم. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلامی، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب ما توی قسمت‌های قبلی برنامه، حالا هفته‌های قبلی در حقیقت، چند هفته قبل، در رابطه با فلسفه اسلامی که صحبت می‌کردیم، یک سری اصطلاحات پاش به میون می‌اومد که ما خیلی باهاش آشنا نبودیم. ما هرچی که از این برنامه از اندلس تا تهران می‌گذره، هی داریم ریزتر وارد یک سری جزئیات میشیم، چون مجبوریم اونها رو با شما در میون بذاریم. وقتی که در رابطه با جوهر داریم صحبت می‌کنیم، در یک قسمتی که مربوط به مثلا حکمت صدرا هست، حکمت متعالیه هست، اگه در رابطه با جوهر داریم صحبت میکنیم، باید یک قسمت هم بذاریم برای اینکه توضیح بدیم که اصلا جوهر چه هست و از کجا اومده و جایگاهش اصلا چه هست در فلسفه اسلامی. جناب آقای شهریار سلام میکنم به شما، بریم سراغ فلسفه طبیعی و کلن بحث امروز اونو باز کنیم ببینیم که کجای کاریم.
درود بر شما جناب یزدانپناه و همکاران عزیزتون و مخاطبان برنامه از اندلس تا تهران. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و
باعث افتخار.
خواهش میکنم. خب آقای یزدانپناه، تو صحبتامون تو جلسات قبلی راجع به جوهر و عرض و اینا صحبت کردیم، شما هم زحمت کشید یه توضیح دید. من این سوال میتونم ازتون بپرسم؟ آقای یزدانپناه، به نظرتون عرض معنی انگلیسی چی میشه؟
نمیدونم، با ای شروع میشد، درست میگم؟
با ای شروع میشد،
یادم نیست.
میخوام همینو بگم،
یادم نیست.
آره میخوام بگم که خیلی عجیبه معنیش، یعنی تعبیری که به زبان انگلیسی میشه از عرض خیلی تعبیر عجیبی هستش. اکسیدنته، یعنی اتفاق، یعنی اتفاقی که برای ماده میفته. یعنی اون نه تا حالت عرضی که شما اشاره فرمودید بهش، که حالا کم و کیف و وضع و عین و له و متا و اضافه و فعل و انفعال، اینا در واقع اتفاقاتی هستن که برای جوهر میفتن.
یه خورده باز کنیم همینجا.
آره، راجعش صحبت
میکنم.
حضور شما عرض شد که ما در واقع در شکل بندی جهان، اولا که آیه یزدانپناه، از هر طرف میریم راجع میریم سراغ مادت المواد و نمیدونم چی از چی تشکیل شده و دیگه، حالا این مادت المواد به سادگی میتونه آتیش و آب و هوا باشه، میتونه نمیدونم جهان تاریک و سیاه‌چاله و همش دنبال اینا داریم میگردیم. اگه دقت کرده باشید، جهان اسلام هم فلسفهش روی وجود خیلی بحث میکنه، در مورد وجود، اگزیستنس در واقع. حالا این با اون اگزیستانسیالیسم یه مقدار فاصله داره، ولی در هر صورت من یک کتابی آیه علامه حسنزاده نوشتن، معرفت نفس، همونش باز که میکنه نمیشه وجود است که موجود است. یعنی اولین جمله‌ای که ایشون نوشته در مورد در واقع بحث نفس، در مورد وجود شناسیه. فلسفه ما هم در مورد وجود، در واقع مبنای بحثاشون در واقع وجود هستش. خب حالا وجود چیه؟ وجود هر چیه که هست دیگه، قبوله. خب ولی وقتی ما میتونیم یه تعریفی رو در واقع داشته باشیم، میتونیم ابعاد مختلفش رو بگیم. ما سه جور در واقع ارتباط با وجود داریم. یه چیزی که واجب الوجوده، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که امکان نباشه وجود نداشتنش باشه. یکی ممکن الوجوده، که ما تصور وجودش وجود داره، ممکنه که بیاد یه زمانی باشه بعد بره دیگه، یه مدتی هم نباشه، مثل ما. ولی اون که واجب الوجوده، مثل خداوند که همیشه هست، نمیتونیم تصور کنیم که خدا وجود نداره. یکی هم هست ممتنع الوجوده، که وجودش رو نمیتونیم تصور بکنیم. خب حالا واجب الوجود که تکلیفش معلوم شد، میایم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود دو تا قسمت میشه، یکی جوهر، یکی عرضه. جوهر یعنی اون چیزی هستش که در ذات وجودش هست، وجود داره، خودش رو خودش سواره، بر خودش در واقع قوام داره، روی خودش هستش، اونو میگیم ما جوهر. حالا الان توضیح بدم باز روشن‌تر میشه. ولی عرض روی جوهر سوار میشه. میگیم آقا فرض فرمایید ماست در نظر بگیرید، ماست از یه چیزایی تشکیل شده، از یه هیولا، از یه متریالی تبدیل در واقع تشکیل شده، اونو ما بهش میگیم جوهر. حالا میگیم ماست چه رنگیه؟ میگیم سفیده. اون سفیدی عرض بر روی ماسته،
مثلا ترشه،
ترشه، مزشه. آره، این نه تا عرضی که البته تا 28 تا عرض رو در واقع شناختن، فلسفه بهشون اشاره کردن. پس بنابراین ما وجود یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجوده. ما به واجب الوجود که حضرت احدیت کاری نداریم فعلا، به ممتنع الوجود هم کاری نداریم، میریم سراغ ممکن الوجود. ممکن الوجود اون چیزیه که میاد و میره، ممکنه باشه، میتونیم فرض بودنش در نظر بگیریم از دو تا بخش، ممکنه دو تا چیز باشه، ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض باشه. حالا جوهر هم خودش در فلسفه اسلام به سه قسمت تقسیم میشه. من همش نگرانم این که این تقسیم بندی ها قاطی بشه. حالا آخرش یه بار
یه جایی میرسیم، یه جایی
یه بار اشاره میکنه. خب حالا جوهر خودش به سه تا قسمت تقسیم میشه، یکیش عقله، یکیش نفسه و یکیش جسمه. خب حالا اون چیزی که مجرده و به هیچ در واقع جسمی نیاز نداره و خودش با خودشه، از ماده کلن جداست، اون عقله. اونی که کلن مادیه و اصلا از ماده تشکیل شده، عرض و طول و ارتفاع داره، اون جسمه. حالا یه چیزی هستش که روی اون جسمه، یعنی به اون جسم برای وجود خودش احتیاج داره، اون نفسه. درست شد؟
درست.
خب پس ببینید، ما همه صحبتمون راجع به وجوده. وجود ممکنه واجب باشه، ذات اقدس الهی، ممکنه ممکن باشه مثل یک انسان، مثل یک شی، و ممکنه ممتنع باشه مثل چیزی که نیست. خود ممکن الوجود به دو تا، در واقع به دو تا بخش تقسیم میشه، جوهر یا عرض. عرض اون اتفاقی که برای جوهر میفته، گفتیم 9 تا 28 تا، حالا هر چند تا هست، اون اتفاقاتی که برای جوهر میفته. جوهر ولی خودش سه دسته تقسیم میشه: عقل و نفس و جسم. عقل اون چیزیه که هیچ مجرده، هیچ نیازی به هیچ جسمی برای حمل خودش نداره. نفس اما یه جسمی حملش میکنه، و جسم همون ابعاد مادی هستن که
ظاهری
وجود دارن. خوبه تا اینجا آقای یزدان پناه،
خیلی عالیه. یه خورده بازم حالا شفافترش.
آره یه ذره میریم که شفاف.
آره یه فاصله میگیریم برمیگردیم.
وقتی به نظریات فلاسفه اسلامی نگاهی میندازیم، حتما به عبارت واجب الوجود برمیخوریم. در واقع از نظر این فلاسفه، کل جهان هستی رو میشه به دو بخش واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم کرد. در واقع واجب الوجود خداوند و ممکن الوجود به همه مخلوقات و هر اون چه که در کائنات و آفریده خداوند هستن گفته میشه. فلاسفه مسلمان معتقدند به لحاظ عقلی برای هر موجودی دو حالت بیشتر قابل فرض نیست. اول اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش به موجود دیگری نیاز داره که به اون ممکن الوجود گفته میشه، و حالت دوم اینکه اون موجود برای به وجود اومدنش بی نیاز از موجود دیگری باشه که در این صورت واجب الوجود نامیده میشه. در نتیجه فلاسفه مسلمان با دلایلی نشون میدن که واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره و اون خداونده و همه موجودات دیگر ممکن الوجود. فلاسفه اسلامی استدلال‌های فراوانی برای اثبات واجب الوجود ارائه کردند که برهان‌های معروف به صدیقین از جمله اونهاست. برخی از ویژگی‌های واجب الوجود عبارتند از ماهیت نداشتن، چرا که ماهیت به خودی خود نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم، و این معنا لازمه ممکن الوجود بودنه. به همین جهت اون چه که ماهیت داره ممکن الوجوده و هر چیزی که ممکن الوجود نیست ماهیت نداره. مورد دوم عدم محدودیت. از اونجا که واجب الوجود ماهیت نداره، پس میشه نتیجه گرفت که محدودیت هم نداره، چرا که ماهیت بیانگر محدودیت و تعیین مرتبه وجودیه. از موارد دیگه میشه به بساطت، توحید ذاتی، توحید ربوبی، حیات داشتن، عالم بودن، قادر بودن، خالقیت و ویژگی هایی از این دست اشاره کرد. بد نیست بدونید که ابن سینا ملا صدرا، ملا هادی سبزواری و علامه طباطبایی از جمله فلاسفه مسلمانی هستند که در این خصوص مطالب ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتند.
خب جناب آقای شهریار، ممکن الوجود تقسیم شد به جوهر و عرض.
باریکلا
عرض رو کنار گذاشتیم، گفتیم هیچی، میمونه جوهر. جوهر شد عقل، نفس و جسم.
آفرین.
خب در ادامش،
خب ما عقل رو راجبش صحبت خواهیم کرد، نفس رو هم راجبش صحبت خواهیم کرد، حالا بزنیم بریم سراغ جسم، راجب جسم با هم دیگه صحبت بکنیم. آیه از آن پناه، جسم هم دو تا بخش میشه، یکی بخش فلکی میشه، یکی بخش در واقع اون عنصر، حالا اسمشو بزنیم میشه. البته فلکی بگیم و غیر فلکی. خب فلکی اونایی هستن که بالای فلک قمر هستن، اونو توضیح خواهم داد. عنصر اونایی هستن که پایینن، یعنی تو این جهان ما هستن. توی جهان ما دو جور عنصر داریم، یه سری بسیط داریم، یه سری مرکب داریم. بسیط ها آب و باد و خاک و آتش هستن. مرکب ها مثل معدنی، مثل نبات، گیاهان، مثل مواد معدنی، مثل حیوان، مثل انسان، که از چیزهای مختلفی در واقع تشکیل شدن. از اینجا به بعد ما به قوانینی میپردازیم که در خصوص هر یک از این هست. قوانینی که برای بالای فلک قمر وجود داره، یعنی برای اجسام فلکی وجود داره، یه سری قوانین جداگانه هستش. فلکامون در واقع به تعابیر مختلف 8 تا یا 9 تا است. از پایین که شروع کنیم بشماریم، فلک قمره، بعد فلک عطارده، بعد فلک زهره، خورشید، مریخ، زحل، مشتری، خب این 7 تا، بعد فلک البروجه، بعد فلک الافلاکه. آیا از اون پناه، هر کدوم در فلسفه اسلامی، اینا که من دارم میگم تو پارادایم فلسفه بله اسلامی داریم صحبت میکنیم دیگه، هر کدوم از سیاره های منظومه شمسی روی یه فلکی سواره، زمین وسط وایستاده، این فلک ها دور زمین دارن میچرخن، هر کدوم از این سیاره ها رو با خودشون دارن حرکت میدن. فلک البروج معلوم از اسمش، یعنی اون فلکی که همه برج های فلکی، اون کهکشان ها، ستاره هایی که ما نمیشناختیمشون اون موقع چی بودن، همه روی اون قرار دارن. در واقع ثوابت روی اون قرار گرفتن، سیارات روی هفته اول و ثوابت روی هشتمی. یه فلکی همون بالای بالا داریم به نام فلک الافلاک. مثلا ابوریحان به فلک الافلاک خیلی اعتقادی نداره، چون خیلی واقع‌گراتر بوده، گفتم تجربه گرا بوده، ولی ابن سینا تا بخوای راجبش حرف زده. یا همون فلک اعظم یا فلک معدد الجهات به معنی خالی از هر شی، در واقع هیچی توش نیست. این فلک ها دارن با یه حرکت در واقع دایره‌ای یک نواخت دور زمین میچرخن. این از اون بالا. پس قوانین حرکت در بالای فلک قمر آیه از اون پناه فقط حرکت دایره‌ایه و یک نواخ، یعنی سرعتش یکسانه.
بله.
خب حالا پایین قمر دیگه حرکت دایره‌ای ما به اون شکل نداریم، با یه حرکت‌های دیگه مواجه هستیم. یه بودی از حرکتی که ما باش در پایین قمر مواجه هستیم حرکت طبیعیه. چی میگه؟ میگه وقتی که دو تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، سه تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، اینا یه در واقع از یه سری بسایط مثل آب و باد و خاک و آتش تشکیل شدن. اینا وقتی که با هم دیگه ترکیب شدن، از جایگاه طبیعی خودشون فاصله گرفتن. هر کدوم اینا یه جایگاه طبیعی دارن. اینا میخوان برگردن به جایگاه طبیعی خودشون. این حرکت به سمت جایگاه طبیعی خود یک حرکت مستقیمه.
یعنی اون تجزیه شدنه در حقیقت، یا نه اون حرکت فقط به سمت اون جایگاه.
راجب تجزیه صحبت نمیشه، راجب این صحبت میشه که اینها میل دارن برگردن سر جای اولشون. چون ما فلک آتش بالاست، بعد فلک هواست، بعد زیرش فلک در واقع آب، زیرش فلک خاکه. عذرخواهی میکنم برعکس، یا حتی این دوتا رو کنار هم در نظر گرفتن. خب پس اینا وقتی ما از هر کدوم از اینا میگیریم، از هر کدوم از بسیط ها، ما علم شیمی که نداشتیم که
بله،
میگیریم اینا یه ماده جدیدی رو تشکیل میدن، اینا تمایل دارن به جای اولشون برگرد. خب چون اینا به صورت بالا به پایین که هستن، این حرکت به سمت بالا و پایینه دیگه. یعنی حرکت مستقیمی که ما برای بازگشت یک ماده به حیز طبیعیش در نظر میگیریم حرکت مستقیمه. حالا من میگم که حرکت مستقیم کجا در واقع اهمیت پیدا میکنه. یه حرکتی هم هستش که خیال خودشون راحت کردن اسمش گذاشتن حرکت قصری. مثلا من یه توپ پرتاب میکنم، من به زور دارم اون حرکتش میدم، خب اون میشه حرکت قصری. من اگه بخوام یه تعریفی از جسم، توی گفتم پایین قمر ما جسم مرکب داریم، جسم بسیط داریم، اگه بخوام یه تعریفی ارائه بدم، جسم مرکب از اجسامی فراهم گردی که دارای طبیعت‌های مختلفن، همون آب و باد و خاک و آتش، و مثل انسان که مثلا اگر تجزیه شود یکی از اجزای اون آب، دیگری حرارت مثلا آتشه. جسم بسیط برخلاف جسم مرکب یه طبیعت بیشتر نداره و مثلا طبیعتش خاکه، در واقع ترکیب قوا وجود نداره. هر جسمی چه بسیط باشه چه مرکب 5 تا عرض رو باید داشته باشه حتما، حداقل مکان، وزن، کم، کیف، شکل. شکلش باید معلوم باشه، کمیتش، کیفیتش، وضعیتش و مکانش باید مشخص باشه. این اینا که داریم الان با درجه صحبت میکنیم زیر قمر هستش، عالم کون و فساد داریم صحبت میکنیم. تو عالم کون و فساد در واقع چند تا جسم بسیط با هم دیگه ترکیب میشن، کون رو ایجاد میکنن، وقتی که از هم جدا میشن فساد رو ایجاد میکنن، در واقع جدا شدن رو ایجاد میکنن. و گفتیم حرکت هایی که وجود داره یک حرکت طبیعی است که بازگشت یک میل، بازگشت یک جسم بسیط به سمت حیز طبیعی خودش هستش، جایگاه طبیعی خودش هستش، که این تو فلسفه خیلی اهمیت داره. و یا حرکت قصری رو داریم که در واقع یه چیزی باعث اون حرکت میشه، یه چیزی مثل پرتاب کردن یک جسم. ما تعبیری برای حرکت قصری من واقعا ندیدم تو تاریخ هم طبیعیات اسلامی هم مکانیک دوره اسلامی، تعبیری نه، مثلا ندیدم که F مساوی با M یا یه چیزی نزدیک به اون رو ندیدم، فقط این که آقا یه چیزی باعث حرکتی در واقع میشه.
بیشتر به ماهیت قضیه، به اون نوع نگاه فلسفیش
باری کلا نگاه میکنه،
خیلی فیزیکی به قضیه نگاه نکردن.
آیا از اون پرام ما مثلا اگه حرکت قصری داشته باشیم میگیم دلیلش چیه؟
یه محرک اولی،
یه نیروی،
یه نیروی،
یه شتابی رو در یه امی، در یه جرمی ایجاد کردی، درسته؟
بله.
حالا ما میگیم که اون آه، اون شت، اون نیروه که اون شتاب وجود آورد، اون جنس اون نیرو چیه؟ میگیم مثلا از یکی از این چهارتا، یا نیروی هستهی قویه، نیروی هستهی قویه،
از اون نظر خیلی فلسفی
یا مثلا گرانش دیگه، منبعش یکی از این چهارتا. حالا منبع اون چهارتا چیه؟ اونو دیگه واقعا نمیدونیم. میخوام بگم علم خیلی اوقات کارش فقط تبیین جهانه. آخرش توی یکی از این جلسات با هم داشتیم قبل صحبت میکردید، گفتید به من که یه شعری نوک زبونم میخوام بگم یادم نیست. من همون موقع یه شعری نوک زبونم بود ولی نگفتم، میخوام الان بگم. اون اینه که میگه که دل گرچه در این وادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکاف، اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. این من ابو سعید ابوالخیر. البته دوستان اگر یه موقع من کلماتو دارم جابجا میگم، به این دلیلی که چند تا روایت از این دو بیتی شده، یعنی این روایتش هم درسته، خیالتون راحت باشه. یعنی میخوام بگم ما دانشمون خیلی زیادتر نشده، ما الان فهمیدیم که ما 4 تا نیروی اصلی داریم در جهان، ولی نمیدونیم که اون 4 تا نیرو از کجا اومدن. به 1000 سال پیش این 4 تا رو نمیشناختن، میدونستن یه چیزی رو اگه پرت کنی، یه حرکت قصری ایجاد بکنی، تا یه جایی میره. ما کاری که تونستیم بکنیم این خیلی، من دارم با تسامح میگم، خیلی پیچیده تر اینه، ما اومدیم یه مدلای ریاضی فقط ارائه دادیم، مدل ریاضی F مساوی با MA، بعدش مدل ریاضی E مساوی با MC2، بعدش مدل های ریاضی که شرودینگر مثلا برای حرکت الکترون توی اوربیتال مثلا در واقع چیز کرد. ما فقط مدل نوشتیم. ما هنوزم که هنوز نمیدونیم دلیل خیلی اتفاقات چیه. یعنی اگر یه پله بریم عقب‌تر، باز همینجوری به همدیگه نگاه می‌خوایم بکنیم. میخوام بگم که پس خیلی نمیشه به نگاه تحقیرآمیز به قدیمی ها نگاه کرد، واقعا این که آقا نمیدونستم بنده خدا، شاید هم واقعا. یا یه چیز دیگه به ذهن من رسیده و اون اینه که شاید این حرف من شاید دقیق نباشه، البته من از دوستانی که اینو میشنم و نقدی بهش دارن یا قبول ندارن همین الان عذرخواهی میکنم، ولی ببینید ما جهان رو در زمان مثلا ابن سینا، جهان رو در زمان فرض کنید مثلا خواجه نصیر طوسی، به جهان با بالای قمر و پایین قمر تقسیم میکردیم. خب الان این موسیس با امسه دار معمولا در بالای قمر روش بحث میکنیم، اف موسیس با امار پایین قمر صحبت میکنیم. ما کمتر از قوانین مثلا کوانتوم و قوانین نسبیت توی جهان همجوری دم دستی کون و فساد خودمون صحبت میکنیم. اگر اونا جهان رو قوانینش رو دوتا تیکه کردن، خب الان ما دوتا تیکه کردیم دیگه، تقریبا الان ما همین کار انجام داریم بهتر. یعنی ما نسبیت که نمیایم توی مثلا سوار ماشین میشیم حرکت کنیم، از نسبیت صحبت نمیکنیم که، همون و مساویس با آت دو مثلا یک دوم آت دو بذار و سفته مثلا این بود، نمیدونم یادم رفته، همونه دیگه، از همون داریم استفاده میکنیم، از سرعت متوسط استفاده میکنیم، از سرعت لحظه‌ای، نهایتا از شتاب جرک، شتاب لحظه‌ای استفاده میکنیم، از همینه داریم استفاده میکنیم دیگه. پس بازم ما جهانمون دو تیکه اصلا.
چقدر جالب بود،
قبول داری اینو؟ یعنی نمیخوام، شاید حرف من خیلی درست نباشه،
اصلا نوع نگاه جالبی بود،
ولی اون زمان هم میگفتن خیلی خب جهان دو تیکه است، بالای قمر که ما اصلا نمیدونیم چه خبره، الان هم میگی ما یه ایموسیس و ام. البته به هر حال ما میدونیم که نور در نزدیکی عطارد خم میشه، خمیدگی فضا و زمان اینا رو همه رو میدونیم، معادلات ریاضی خیلی پیچیده میدونیم. خب اشکال نداره اون معادلات ریاضی خیلی پیچیده
زمان نیست.
بابا زمان بطلمیوس هم همون پیچیدگی رو داشته دیگه، معادلات بطلمیوس هم 2000 سال پیش پیچیده بوده دیگه، الان هم والا پیچیده است نگاه بکنی خود سخته متوجه بشی.
آره.
میخوام بگم یعنی در واقع ما انسان واقعا یک موی ندانست، یعنی ما هنوز همینجوری در حیرت داریم ادامه میدیم، فقط مدلای ریاضیمون رو داریم دقیق تر میکنیم. آیه
نشاد ابوسعید ابوالخیر واقعا خیلی جالب بود، خیلی آره. جالب. من ببخشید حرف نمیزنم، من واقعا محو این صحبت میشم و کاملا دارم گوش میدم و یاد میگیرم. خیلی ممنونم از شما. یه برنامه که بشنویم برگردیم.
حرکت یکی از صفات اشیاست که نظر فلاسفه رو بسیار به خودش مشغول کرده و صدرالمتالهین هم بر اساس اصالت وجود دیدگاهی نو در این زمینه عرضه کرد. بین صفاتی مثل رنگ، مزه، زبری، نرمی و غیره، حرکت و دگرگونی حالتی متفاوته، چون صفاتی مثل رنگ و اندازه و شکل شی رو عوض نمی کنه بلکه به اون چیزی اضافه می کنه، اما حرکت واسه دگرگونی تدریجی شیه و ثبات اون رو تغییر میده. حرکت شی رو تابع خودش میسازه و اون رو مرحله به مرحله تغییر میده. تغییر و دگرگونی و به عبارتی حرکت مستلزم هستی و حیاتند و شی ثابت فاسد میشه. فلاسفه اون جنبه از شی رو که به خودش متکیه و موضوع صفتها و حالتهای گوناگون قرار میگیره جوهر مینامد و صفات و حالاتی که به اون شی وابسته هستن و از نظر منطقی بر اون موضوع حمل میشن عرض میخونن. حکمای پیشین بر این عقیده بودند که حرکت و تحول در جوهر اشیا نامعقول و ناممکنه و تنها صفات و اعراض اشیا دچار دگرگونی میشن. اگه تغییری در جوهر شی رخ بده، هویت شی دستخوش زوال میشه. تکه یخی ذوب میشه یا نوزادی به جوانی تبدیل میشه. در این مثالها متحرکی وجود داره که در مسیری حرکت میکنه. در ذوب یخ چیزی داریم به نام آب، جوهر آب که به حالت انجماد در اومده و از اون به حالت مایع در اومده. همچنین جوهر انسانه که کودکی رو پشت سر میگذاره و به جوانی میرسه. حکما تاکید بر این داشتن که هر شیئی جوهری داره که در اون تغییری به وجود نمیاد و ثابته و تنها اعراض هستن که تغییر میکنن. در هر لحظه از حرکت ما با متحرک جدید